أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اصول من سرایت کرد به یه بحث کلامی و کم اتفاق میفته این چنین، و خوبه این بحث کلامی هم اینجا بشه. ما هم فرصت کمی داریم، گرچه حالا بحث کلام هم چند سال داریم، اما حوزه رسم نیستوش که خلاصه علم کلام بحث بشه. ما وقتی هم که ما میخواستیم شروع بکنیم بعضی نهی میکردن، رفتن شروع نکن. اما خب اینجا حالا میبینید که چه ضرورتی داره. وقتی بحث کلام میشه ذهنمون بازه برای فهمیدن این مطالب. ما داشتیم بحث عام و خاص رو مطرح میکردیم، یه مطرح خود به نسخ، و از نسخ رسیدست به بحث بدا. خب این بحث خیلی خوبیه این، گرچه نسخ و بدا یه مقدار از اصول فاصله گرفته. عام و خاص رو داریم که اگر عامی بود بعد خاصی بود آیا تخصیص بزنیم یا نزنیم. بعد پرش میگیرد به نسخ و گفتیم اگر بعد از عمل به عام باشه، مدتی به عام عمل میکردیم و بعد خاص بیاد، تو مورد خاصش نمیگیم تخصیص، میگیم نسخه، به خاطر یه مدتی به عام عمل میکردیم. خب وقتی میگیم به عام عمل میکردیم باید بگیم به خاصم عمل میکردیم، اینو باید بگیم، چون بس ما تو خاصه. خاصا یه مدتی اکرام میکردیم، بعد یه مدتی گفت خاصا اکرام نکن، خب میشه نسخ. ولیکن نسخ فقط این نیست که مقابل عام باشه، نسخ یه مورد ویژه یا بحث قبله است که در قبله دیگه عام و خاص نبود، که یه حکمی بود که میگفتن رو به بیت المقدس نماز بخونید و سالها بود قرنها بود میخوندن، بعد این حکم عمدش تمام میشه. بحث خیلی فروعات داشت که الحمدلله دیروز خیلی شو گفتیم. سه تا ایرادم آخر بحث به کلام آخون داشتیم، بیا اینا رو تکرار نمی کنم. بحثی که الان امروز داریم یه نکته هست و اون اینه که در بحث نسخ بعضی می گویند تغییر اراده خداست و این محاله، یه اشکالش به ذهن میرسه که مثلا رو به بیت المقدس بخون بعد این حکم نسخ بشه. گفتن این تغییر اراده است، اراده خدا این بود که به اون سمت خونده بشه بعد ارادش عوض میشه. خب نسخ اینطوری به ماها میخوره. ما میگیم میخواستیم بریم مسافرت، بعد متوجه شدیم که مصلحت نیست، برف اومده راه بسته است، لذا منصرف شدیم. شما هم میپرسید از من که شما بچه هم نرفتی؟ میگم تصمیم داشتم برم اما بعد منصرف شدم. حتی تو فارسی میگیم بدا حاصل شد. اینا میگیم بدایی که بر ما گفته میشه به معنی تغییر اراده است. تغییر اراده به ماها میخورد به خاطر اینکه ما عالم به همه حقایق نبودیم، بگه از اول عالم بودیم اصلا تصمیم نمیگرفتیم. ما به ظاهر تصمیم میگیریم میریم جلو، وقتی به مانه برخورد که منصرف میشیم. راجب خدای متعال که نمیتونیم اینو بگیم، که بگیم پروردگار نمیدونست که این زوجین صدقه میدن و کشته نمیشه، چون نمیدونست گفت اینا کشته میشن. بعد فهمید که نه اشتباه کردید، ارادش عوض شده. یا تو ذبح اسماعیل اول اراده کرد ذبح بکن بچه را، بعد فهمید مصلحت نیست و خدا ارادش عوض شد. و یا تو تغییر قبله میگفت الی یوم القیامه رو به بیت المقدس نماز بخون، بعد فهمید اشتباس. و تو تمام اینا اینطوری نیست، هیچ کدامش به معنی تغییر اراده در مورد خدا نیست. پس در مورد خدا میگیم اظهار بعد الاخفاء، یعنی اول مخفی میکنه خدا که این موقته و اینو به مردم نمیگوید، موقت بودن حکم قبله رو نمیگه، مردم فکر میکنن الی یوم القیامه است، اما خود خداوند میدونه که این عمدش تا فلان روزه، تا نیمه رجب سال دوم میدونه پروردگار اینو، مردم نمیدونن. همش رسید دوم رجب اعلام میکنه که تمام شد. پس خداوند اظهار کرد، اما نه اظهاری که برای تغییر اراده باشه. میشه اخفا کرده بود اول بعدم اظهار کرد. اگر ما اینا رو بگیم که عبارت که دیروزم داشتیم گفتیم نسخ دفع است نه رفع، یه عبارت که دیروز بود همین بود، الان هم داریم واضح تر میگیم که چیه. میخوایم یه نتیجه بگیریم که حالا که خداوند از قبل میداند، پس فرقی نیست بین عمل مکلف و عمل نکردن مکلف. یه نتیجه رو گرفتیم، میخواد مکلف عمل کرده باشد به اون حکم قبلی، میخواد عمل نکرده باشد، تفاوتی که نمی کنه که. مصلحت تو زمان بود که تا این زمانی حکم انشا بشه، زمان بعدی مصلحت اینه که حکم عوضش میکنه، خب میکنه. اما این که مکلف عمل کرد یا نکرد چه تأثیری داره؟ هیچی. اون وقتی که عکس اینو میگفتیم به معنی تغییر اراده بود، اونجا چرا؟ اونجا باید بگیم که حتما باید مکلف یه مدتی عمل بکنه، بعد خدا عقیدش عوض میشه، هم گفت ما اشتباه کردیم، گفتیم زید فاسق و اکرامش بکن، نه این داره پر رو میشد و دیگه نباید اکرامش بکن. پس اونجایی که تغییر اراده معنا بکنیم باید عمل مکلف رو قید بزنه. اما ما که این عقیده رو نداریم، ما که میگیم خدای متعال عالمه به حقایق و همه چی میدونه، حتی موقت بودن حکم رو میداند، با توجه به این فرقی نمی کند مکلف عمل بکنه یا نکنه. عمل بکنه یا نکنه دو تا مثال داره، عمل بکنه مثالش قبله که این مدتی قرنها عمل میکردن، عمل نکنه مثل ذبح اسماعیل که اصلا به ذبح نرسید حکم عوض شد. در هر دو صورت اشکالی نداره، چون خدا از اول میداند این حکم موقته، پشیمانی تو کار خدا نیست، پشیمانی مال ما هاست که اطلاع از واقعیات نداریم. فقط یه نکات جزئی هم تو عبارت هست، یکی این که عمل متحد است ذاتن و جهتن، یه عبارت رو دقت کنه خیلی دقیق هست تو کفایه، میگه وقتی یه عملی ذاتش یکیست چی تو میشه یه تیکه وقت مصلحت داشته باشه یه تیکه وقت دیگه مصلحت نداشته، این امکان نداره. اینا میگن اتحاد عمل ذاتن، ذاتن این خود عمل ذاتش، خود عمل که عوض نشد، یعنی همون عمله، مثلا نماز رو به بیت المقدس بگم چه فرقی کرد که تا دیروز حلال بود و واجب بود و مصلحت داشت، یه مرتبه امروز بگم حرام است و اصلا مصلحت نداره و مفسده داره. ببینید به عقل ما جو در نمیاد. اما اگه گفتیم از اول موقت بوده چرا جو در میاد؟ میگم از اول رو به بیت المقدس مثلا 10 قرن بوده، همین تمام شده. اگه اینا نگید اون اشکال عقلیه هست که زمان چه دخالتی داره، 10 قرن گذشته یا 10 قرن آینده چه فرق میکنه؟ اگه مصلحت سزوان نماز خون خمزان هست، یکی ذاتن یکی هم جهتن. جهتن یعنی جهت انجام فعل، یعنی اون قصدی که من براش انجام میدم نباید عوض بشه. مثل ضربتهو تعدیبند، اینجا خود ضرب دخالت ندارد که آیا خوبست یا بده، جهتش مهمه. میگیم به چه جهت داری میزنی؟ اگه تعدیبند داری میزنی خوب است، اگه ایزاهنه بده. حالا میگیم اگر یه عملی رو دارد انجام میده، مثلا دارد ضربو انجام میده و جهتش هم عوض نشده، یعنی تعدیبنه، خب چی تو میشد که تا دیروز درست بود یا از امروز نصب بشه؟ مشکل اینه. این آخون دارن اینجا مطرح میکنن. چی؟
مشکلی
نمیدوند
که زمان
مشکل
تغییر
بده. مسئله اینو نبود که یه وقت یه تکرار میکنن. میگه ما عقل میگوید اگر عملی ذاتش متحد بود، جهتش هم متحد بود، این دوتا را قید بزنید، وقتی این دوتا باشد مصلحت نمیتونه قطع بشه و ادامه میده. وقت چی تو میشد نسخ بشه؟
چرا قطع بشه؟ زمان مختلف، آدم مختلف میشه، همش مختلف میشه، پس مشکل نه قطع بشه.
خب شما داره دفع داره میگه، ما رفع داره میگیم. رفع یعنی فرض کنید این عمل الی یوم القیامه بود، حالا میخواد جلوشو بگیره. ولگه گفتیم دفعه که داره این جوابشه. رو قسم رفع داریم میگیم که اگر رفع بگویید که بگیم تغییر اراده خدا، اینو داریم میگیم که خدا خیال میکرد که این خود تا روز قیامت باید باشه، بعد یه مرتبه عقیدش عوض شد، در حالی که هم ذات عمل یکی، ذات عمل دوتا نشده و هم جهت عمل یکیست، جهتش هم عوض نشده. یعنی اون جهتی که براش انجام میدادیم اون عمل رو به چه نیتی، وقتی یکی باشه چرا باید عوض بشه؟ این اشکاله. جواب چیه؟ اینه که ما اصلا در نسخ از اول میگیم دفع است. دفع معنیش اینه که خدای متعال عالم است به این که این حکم باید تا مثلا 10 قرن باشه و از بعد اصلا همچین حکم وجود نداره. وقتی حکم نباشه خب یه حکم دیگه میاد. چرا نیست؟ چون مصلحت خدا عالم از اول حقایق رو میداند، همه چیز رو، چون میدونه، میدونه یه مصلحتی است تا اون موقع به اون ناز خونه از اول به این وقت خونه. یا زب اسماعیل مصلحت امتحانه، اونو خدا میدونه که میخواد امتحانش بکنه و بس تمام بشه. خب نتیجه من حالا اینطوری عبارت آخوندو به یه عبارت کوتاه برش میگردونم. این که خدا انشاء میکنه امر خودشو به یک عملی به خاطر مصلحتی که در اون عمل وجود داره، بعد دفع میکنه این حکم را. دفع همگاهی قبل از عمل مکلف است مثل ذبح اسماعیل، گاهی بعد از عمل مکلف است مثل تغییر قبله. در هر دوش اشکالی نداره، چون مصلحت تو انشاء حکم بود و انشاء حکم در هر دو هست، چه اونجا که عمل بکنه چه نکنه. وقت اونجای که عمل نکرد مصلحت تو امتحانه، چی بود میخواد امتحانش بکن. اونجای که عمل کرده مصلحت تو عمل هم بوده، منتها مصلحت کمتر بود به بیت المقدس، بعد مصلحت بیشتری شد، مثل نمازی که مثلا 10 رکعت بوده بعد شده 16 رکعت، 17 رکعت، 20 رکعت، کم کم شد 51 رکعت و مسائل این چنینه. این هم یه نکته. خب این نکاتی که صاحب کفای اینجا بیان میکنن دو تا ایراده عمده درش وجود داره که این دوتا ایراد رو یکشو دیروز عرض کردم، یکشو امروز میخوام باز یه مطلب جدید رو واردش بشه. اون چی که دیروز عرض کردیم این است که فرق باید میذاشتن آخوند بین بدا و نسخ، و چرا این تفکیک رو ایشون انجام نداده. و ما هم گفتیم احتمالاً تفکیکش اینطوریه که در بحث نسخ بگیم نسخ احکام کلیست که مال عموم مسلمینه، مثل همون تغییر قبله، با به همه مسلمان ها ابتدا گفته بودن اون طرف نماز بخونید بعد میارندش این طرف، این رو میگن نسخ. اینا بدابش نمیگن، بدا پس چیه؟ بدا تو احکام جزئیست که به یه نفر، به ابراهیم گفتن بچه زب بکن، تو یه مورد خاصست. اصلا نگیم این بحث انشای حکم کلیست برای عموم مسلمین، باید بگیم انشای حکم جزئیست برای یه نفر. به ابراهیم گفتن این کار رو بکن، بعدم میگن نه دیگه نکن، زب نکن. راجع به زب اسماعیل نباید بگیم این نسخه، اینا باید بگیم بدا. یعنی خیلی فرق میکنه، گرچه اینا تو علم کلام به این صراحت که من دارم میگم نگفتم، من واضح دارم میگم تا ببینیم چیه، ولی بحث بحث اتفاقی نیست که بگیم اجماع داریم که همه متکلمین حرف زدن دار. نه، ممکنه احتمالات دیگه هم بدیم. لذات دیروز من سه تا احتمال دادم، بلی شو این سه احتمال فکر بکنید، و اون اینه که یا مقصب رو نسخ قرار بدید، بگید نسخ بعد دو قسم است، نسخ در کلیات در جزئیات، بعد تو کلیات ها بگید همون نسخه، تو جزئیات که ذبح اسماعیل اونم بگید نسخه، اما بگید در خصوص جزئیات یه اسم دیگه هم روش اومده به نام بدا، دو اسم است، ممکنه این کارو بکنه. احتمال دوم عکس اینه، و اونی که مقصم رو بدا قرار بدید، بگید بدای خدا بعد دو قسم است، یه بدا تو کلیات داریم، یه بدا در جزئیات داریم. بدای در کلیات اسمش بداست، اما یه اسم دیگه هم دارد به نام نسخ. مثالش هم تغییر قبله، مثالش عوض نمیشه دا، اما دو اسمه میشه. و بگیم تو بحث تغییر قبله هم بداست هم نسخه، و اما تو جزئیات فقط بگیم چیه؟ بدایه. اینم دو احتمال. احتمال سوم اینه که اصلا این کار رو نکنیم، مقصم رو بدا یا نسخ را بدیم، بلکه بدا یه مورد داره، نسخ هم یه مورد داره، اصلا اینا متواین باشیم. اینم یه کار، نه هم تقسیم بکنیم، کلن بگیم نسخ تو شرعیاته، بدا تو تکوینیاته. هر جا تو احکام شرعیست مثل تغییر قبله، اینو میگیم نسخه. هر جا من تو تکوینیات مثل همین ذبح بچه و نمیدونم اون زوجینی که بلا بود بمیرن صبح دیدن نموردند و نمیدونم میگه این تو سفر کشته میشه بعد کشته نمیشه، میگه صدقه داد و از این چه، ما داستان خیلی داریم، روایت هم زیاد داریم، روایت های فراوان داریم، به خصوص برای بحث صدقه که امام توضیح میدن که برای بودیم بمیره بعد صدقه داد همشه. اینا را همشه اسمشو بذاریم چیه؟ بدایه. بنابراین احتمال سوم هم هست که اصلا اینا را دو مورد مجزا حسابش بکنه. من دیگه انتظار نداشتم ایراد بگیرید، امزم دوره توضیح دادم، انتظارشم بحث دیروزم حل شده باشه. دارم میگم مقصم در هر دو قسم هست، منتها در یک فردش دو اسم است. دیگه این پس رو من نمیزنم کجا دارید میزنید، من دو تا مثال زدم. یکم دوتاش بداست، وقتی مقصم بداست دو قسم بدا داریم، بدای در کلیات در جزئیات. بعد میگیم تو کلیات که بدا هست نسخ هم بهش گفته میشه، دو اسم است، این کجاش اشکال نره. اما احتمال سوم گفتیم بهتره که ما اصلا بدا نسخ ها منفک از همش بکنه. و اما بحثی که میخوام امروز مطرح بکنم، بحث مهمی هم هست، اینه که صاحب کفایی اصلا وارد تفویض نشده و این از بحثایی که خیلی از بزرگان اصلا واردش نمیشن یا بگیم حتی اطلاع ندارن. لذا تو علم کلام من نیدم هنوز این همه علما کتاب اعتقادات نوشتن بحث تفویض رو مطرح نمی کنه. و ما که طلبه این باید بحث تفویض رو نه تنها بدونیم، حتی باید منبر روش رفته باشیم، جزوه بنویسیم، تو علم کلام باید واردش بکنیم. چرا واردم نشده نمیدونم، اما مراجعه کنید در اصول کافی که تو ذهنم هم هست. چند سال پیش اول جلد چهارم این اصول کافی با ترجمه اولش هم هست، باب تفویض الی النبی او الی احد الائمه علیهم السلام. این عنوانیست که مرحوم کلینی ذکر میکنن و از بحثای مهمیست که به درد بحث امروز ما میخوره، به درد بحث بدا و نسخ میخوره. حالا وقتی اینو وارد بشم یه 7-8 تا نکته مهمه اینا رو دقت بکنید و تو همون باب تفویض هم آیه 105 سوره نساء رو هم امام صادق علیه السلام بهش تمسک میکنه. این هاست که اگه بهش توجه بکنیم اصلا ریخته این بحثا خیلی تو اصول هم عوض میشه و جزء عقاید ما هم هست. و اون تفویض چیه؟ اینه که ان الله ادب نبیه ثم فوض الی، نه اینکه هنوز ادب نشده به ادب الهی بخواد تفویض بکند به او. اول کاری میکنه که پیامبرش ما ینطق عن الهوا الا وحی یوحا، میشد ادب. وقتی پیامبر هیچی هوای نفس وجودشون نبود، بعد پروردگار میذارد به عهده پیامبر. چیه میذارد به عهده پیامبر؟ بیان کیفیت یا کمیت احکام رو. کمیت یعنی نقصان و زیادش، کیفیت هم یعنی چگونه عمل انجام بده. نمزد به عهده پیغمبر. حالا 6-7 مثالم داره، نامه تو روایت ها اومده، من توضیح نمیخوام الان اینجا بدم چون بحثم بحث کلامی نیست، یا عزیزی ذهنش ایراد میرسه سوال نمیخوام بکنه اینجا بحث کلام نمیخوام بکنه، باید برید مراجعه بکنه به اصول کافی و بحثشو ببینید. و اندازه یک کتاب ما اینجا حرف داریم، هم میخوام هم تو منشأش و ریشش رو خدمتون بگم چون این بحث رو کسی براتون نمیگه. معمولا کتابم ندیدم، حتی مرمه مثلا خواجه نصیرالدین طوسی دیگه خودم ها که کتابی کلامی نوشتن این بحث رو نکرد. بحث تفویض هم خیلی مهمه. چند تا مثال میزنن امام علیه السلام. یکی مثال فرائضه، میگن نمازها 10 رکعت بود، 5 تا 2 رکعتی بود و پیامبر به چند تا نماز 2 رکعت و 1 رکعت اضافه کردن، ظهر و عصر و مغرب و عشا، یکی 2 رکعت اضافه کرد و مغرب هم 1 رکعت، که اون 2 رکعتی رو میگن فرض الله، 1 رکعت و 2 رکعت نمیگن فرض النبی. و فرقش هم اینه که تو فرض الله کسی شک کرد نمازش باطله، تو فرض النبی قابل اصلاحه. وقت حالا من اینا یه توضیح اضافه میدم که دیگه بقیه مثالش هم واضح بشه. اینا بعضی فکر میکنن تغییر اراده خداست، همین بس نسخ و بدعا تو اینجا هم میاد، میگن پس خدا درکت گفته بود هم بعد که دید پیامبرش این دو رکعت و یه رکعت اضافه کرد، گفت خب حالا 17 رکعتش میکنه. تغییر اراده خدا اگه بگید که این غلطه، اینطوری نیست، باید اینطور بگیم که خدای متعال 17 رکعت نماز در اراده او هست، اما اینا مخفی میکنه و اون چه ظاهر میکنه 10 رکعتشو ظاهر میکنه لمصلحته، بعد انشاء میکنه 10 رکعت رو. اما پیامبرش هم مؤدب کرده است به ادب الهی که هیچ هوای نفس وجودشون نیست. پیامبر وقتی به سینه مبارک خودشو مراجعه میکنه، من تو لوح محفوظ 7 رکعتی هم هست اضافه میکنن. وقت اینجا آیه 105 نساء رو باید بخونیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کتاب به تو نازل کردیم به حق من، لتحکم انت یا رسول الله، لتحکم بین الناس به ما اراک الله. این به ما اراک الله چی بود؟ 17 رکعت بود، نه 10 رکعت. اون که خدا نشونه پیغمبر داد 17 رکعت نشونش داد، اون چه انشاء کرد 10 رکعت بود. وقتی این تو بگید هیچی اشکال بهش وارد نیست، اما هر کاری دیگهش بکنید اشکال هست. باب تفویض خیلی بحث مهمیه و اینا میگم باید اینو روش خیلی کار بکنید. وقت این همونه که امام صادق علیه السلام میگن خداوند که تفویض به پیامبرش میکنه، قبل از تفویض پیغمبرش رو مؤدب کرده است. مثل ما نیستن پیامبر که هیچی هوای نفسشون نیست که بخوان بگن آره من دلم میخواد این کارو بکنم، دلی که نیست که. لتحکم بین الناس به ما اراک الله. مثال دیگه که اونجا میزنن اینه که خدای متعال کل مسکرن رو حرام کرده و همینا نشونه پیغمبرش هم میده، اما تو مقام انشاء فقط خمر رو میگه در آن. وقتی و اهمیت پایین به پیغمبرش بگید الخمر و حرام، پیامبر اضافه میکنن و میگن کل و مسکرن حرام، ولو شراب نباشه یه چیز دیگه باشه، از یه چیز دیگه فقا باشه. این که پیغمبر اضافه میکنن، اون کسانی که پیغمبر رو نمیشناسن میگن پیغمبر داره دخالت میکنه نعوذ بالله تو احکام الهی. اونایی که خدا رو نمیشناسن میگن خدا عذر میخوام سرش نمیشد، یه مورد گفت بعد فهمید اشتباه کرده و قبول کرد حرف پیغمبر، پیغمبر گفتن نه باید همه بگو حرام است، خدا هم گفت باشه و شد تغییر اراده خدا. اول اراده خدا فقط هم بود، بعد گفت نه کل مسکره، همه اینا باطله. اون چی که صحیح است اینه که از اول خدای متعال میدونه کل مسکرن حرامه، اما به خاطر یه مصلحتی فقط میاد خمر رو اعلام میکنه تا بعد تفویض میکنه به پیغمبر، به پیغمبر میگه شما بقیهشو بگو. پیغمبر خمر رو میگن، بعد بقیهشو میگن کل مسکرن، اضافه میکنن. و این نظیر اینه که بعضی احکام رو پیغمبر نگفتن تا امیرالمومنین و امامان بگوین، اونم یه مصلحت است، میخوام ببینن مردم چقدر تبعیت میکنن، اونم روایت داره ده. اونم مصلحتش همینه که چرا خدا از اول همه رو نگفت. روایت میگه خدا میخواد ببینه چقدر مردم از پیغمبر تبعیت میکنن. لذا تو قدیر خوم یه موردش اینه که یک خبیثی که اونجا وایساده بود تا دید پیغمبر جانشون رو معرفی کردن گفت این از خودت بود یا از خدا بود؟ معنیش چیه از خودت بود یا از خدا؟ معنیش نیست که پیغمبر از خودشون هم حرف میزنن، هوای نفس دارن، چون ایشون پسر عموشه میخواد جانشینش باشه، این معنیشه. در حالی که خبر نداره پیغمبر هوای نفس ندارن که، هر چی رو میگوین لتحکم بین الناس به ما اراک الله، خدا اول نشونشون میده، دارن تو لوح میبینن و آنچه که میبینن همونو دارن به مردم اعلام میکنن. و از این نمونه ها خیلی هست. پس تغییر اراده خدا نیست. بگیم اول خدا اراده که اون خمر تنها، بعد فهمید اشتباه کرده است. این نیست. از طرف دیگر هوای نفس پیامبرم نیست که بگیم پیامبر خمر رو که شنیدن از خدا بعد خودشون رو هوای نفسشون اضافه کردن گفتن بقیه مسکرات هم میگن. اینم نیست، بلکه حکم کلیش از جانب خداست، اما این رو خدا اخفا میکنه. آنچه اظهار میکنه فقط خمره، خمر رو میگوید بعد پیغمبر بقیهشو میگوید. این مصلحت داد میلن چیکار میکنه؟ مثل رئیسی کارخونه ایست که تا وایسایس بالا سر کارخونه صد تا کارگران همه میگن مخلصیم و چاکریم و نوکر شما هستیم. رئیس برای اینکه اینا رو امتحانشون بکنه که آیا واقعا مخلص او هستن یا نه، میگه من یه ما میرم حج و میام، تو یه ما فلانی جانشین من، هر چه او بگوید گفتارش گفتار من، مثل من باید اطاعت شو بکنه و هر چه رو نه کرد نهیش نهی منه. من اطاع کن فقط اطاع الله، من اصا کن فقط اصا الله. بعد این رئیس میره، یک ما نیستش اینجا. اونایی که واقعا مخلص رئیسن میگن خب جانشینا، که ما به خاطر جانشین که نیست که، خود رئیس گفته به خاطر گفتای رئیس از جانشینم 100% تبعیت میکنه. اما اونایی که خود شیشه دارن چی میگن؟ مشکل دارن، میگن ما رئیس رو قبول داریم، اینو قبول نداریم. به این جه که رسید ما باید ببینیم خودمون چی میگه. خب این کس که از جانشین تبعیت نمی کند از خود منوبان هم تبعیت نکرده. کس که به ساعت امیر عمان علیه السلام قبول نداره دا پیغمبر رو قبول نداره، نمیتوند ادعا کنه من پیغمبر رو قبول دارم وصیشون رو قبول دارم. این دروغ داره میگه. اگه قبول داشت پیغمبر ها، خب خود پیغمبر تو قدیر خم گفتن و بعدم حضرت گفتن انستیتم یوم القدیر، زود یادتون رفت 70 روز قبل شما بیعت کردی با امیرالمومنین علیه السلام، چیزی طول نکشید و چند سال که نبود که، 2 ماه و 10 روز. پس بحث تفویضم مندک تو بحث همین بدائه، مندک تو بحث نسخه. اما کسی اینا رو نگفته، ما میبینیم خیلی نزدیک به همه. اینا رو اگه به هم زمینش بکنیم میبینیم خیلی زیباست. اون اشکالی که دیروز گفتیم و باز اینجا مجدد تکرار میکنم که در مورد نسخ آیه راجب قبله، جناب آخون گفتن احتمال داره پیغمبر میدونستن نسخ میشه قبله، احتمال هم داره نمیدانستن. گفتم احتمال داره نمیدانستن با صریحای قرآن جو در نمیادن. و این که میگن فقیه باید با قرآن هم سر و کار داشته باشه، برای همینه که یه جای ممکنه که حرف اینطوری بزنه قد نرا تقلب وجه کف السما، این سری آیه قرآنه که پیغمبر نگاه میکردن به آسمان و منتظر وحی بودن. این منتظر وحی بودن دوره برگه به همین ادب پیغمبر که پیغمبرا وقتی مؤدب با آداب الهیان عالم به ما کان و ما یکون در آینده و ما هو کان، همه رو میداند مگر آنچه رو خدا نخواهد، که اونجا هم پیغمبر اراده میکنن که اراده نکنن. چرا اراده میکنن اراده نکنن؟ چون تو لوح محفوظ هم خدا اراده نکرده. و منه یعلم آخرین آیه سوره لقمانو جای دیگه که دیروز اشاره میکردید جوابش همینه. یا مثلا ظهور امام زمان، حالا مثال ما عوضش بکنم، اونم همینه. آیا امام زمان میدونن که ظاهر میشن یا نه؟ میگیم که اگر خدا اراده نکرده باشد بدونن، امام زمان هم اراده نمی کنن و نمیدانن. ولیکن له قادرون علا ان یعلم. تا میگیم نمیدونن یا نگو پس مثل خودمون انداخت، نخه قادرون علا ان یعلم ولکنهو لم یختر علمه، اصلا نمیخوان بدانن، هم تو خودشون تو جهل نگه میدارن. چرا؟ چون خدا نخواست. این ادب پیغمبره. و گفتم مثل ادب من و شماست که در یه خونه بازه، میتونیم نگاه کنیم اگه ببینیم میفهم کی هست که نی چند نفرن دارن چکام و علمم که چیزی بدی نیست، عمدا من نگاه نمی کنم. این ادب ماست که نباید نگاه بکنیم، باید خودم رو در جهل نگه داریم همه جا که علم ارزش نداره که. و خیلی مباحث دیگه، مثلا میاد به من میگه آه فلان جا غیبت شما رو گن، راضی باش. من میتونم از شما بپرسم کیا بودن چی گفتن، خب اینا علم دیگه، اما خودم رو تو جهل نگه میدارم نمیخوام بدونم. این ادب منه. همیشه که علم خوب نیست که. جوان میاد مثلا یه گناهی کرده میخواد چطوری توبه کنه، میگم خب کجا رفت این گناهی کرده چیکار کردی دیگه چی چه حق دارم اینا رو سوال بکنم؟ اینایی که ادب ندارن هی سوال میکنن که ببینه دیگه چیکار کرده، به من چه چیکار کرده؟ میگم ولش کن اصلا، اصلا میگم برو نمیخواد بیای، تلفن بزن تو تلفنی با هم صحبت کن. به یک کسی گفتم برو بنویس، بعد نوشته بود تو وقت تو نوشتش خیلی ما تشکر کردم، مثلا نمیفهمید که یه راش هم نوشته، خیلی خوشحال شده بود که تو نوشته دیگه راحت تونست من در مالا دو بایست میخواد گناه شده رو گفتم بفل کن برو به من حالا بنویس و من تلفن بهت میگم چیکار بکن. بالاخره گاهی انسان مقدر شد تو جهل نگه بداره نه تو علم، بخواد بلدش بگید اونم جواب میده. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.